یکی از ظلم ها و انحرافات بزرگی که به وسیله برخی ایجاد شد و بعد هم به اون سعی کردن دامن بزنند، این بود که در صدر اسلام شعار کفانا کتاب الله و حسبنا کتاب الله رو سر دادند و آمدند در مقابل حدیث پیامبر خدا که ثقلین رو مطرح کرد و عدم افتراق اونها رو برای همیشه مطرح فرمود، آمدن تلاش کردند که قرآن رو از اهل بیت جدا بکنن و شعار کفانا کتاب الله و حسبنا کتاب الله سر دادن و آمدن قرآن رو بر سر نیزه کردند علیه امیرالمومنین امام علی علیه السلام. لکن به همین میزان که این کار انحراف بود و نادرست بود و ذنب لا یغفر و ظلم عظیم بود، کسانی هم که در دوره‌های بعدی به نام اخباری یا غیر اخباری احیانا آمدند و شعار کفانا اهل البیت سر دادند، اینها هم دچار انحراف بزرگ شدند و به اسلام و پیامبر خدا و قرآن ظلم کردند. چه سخن عظیمی است و چه سخن خطرناک و نابخشودنی است این دیدگاه که کسی بگوید که ظواهر کتاب عزیز دارای حجیت نیست. اون چه که از برخی از اخباریین نقل شده است و حقیقتا اینا اگر به لازمه کلام خودشون میاندیشیدند و اینکه چه ظلم بزرگی دارن در حق اسلام و قرآن میکنن، حقیقتا این حرف مطرح نمیکردن. خیلی عجیبه. من در آن حالا سابقا که ابحاث اینا رو دیده بودم، باز هم برای این بحث باز شروع کردم ادله اینا رو زیر رو کردن، درگیر هستم یه چند روزی که حالا هی دارم نگاه میکنم، هرچی بیشتر تأمل میکنم در این ادله بیشتر میبینم که نشانه های ضعفش آشکاره و در این حال اینا اینو مطرح کردن که قرآن کریم ظاهرش حجت نیست و گفتن اگر ما حجیت ظواهر رو هم میپذیریم به استثناء ظواهر کتاب، به استثناء ظواهر قرآن که اینجا این رو مطرح کرده. خب البته در بحث درباره اخباری ها و تقسیم بندی اینها بحثی است که به درازا میکشه، ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم. به هر حال اینا بحثایی است که باید به کتب تاریخ و حالا تاریخ اندیشه و تاریخ فرمایید که علمای شیعه و به هر حال جریان های فکری که بوده باید مراجعه بشه، از طور بحث خارج میشه و ما در یک مسیر دیگری قرار میگیریم. اما به اجمال بدانیم که اهل الحدیث من الشیعه اینها دو قسم میشوند. الاول، گروه اول رو ما محدثین مینامیم، گروه دوم رو اخباریین مینامیم. پس تا گفته میشود که اهل الحدیث من الشیعه، همه رو به یک چیز جهت در نظر نگیریم، همه رو در یک گروه قرار ندیم. البته این یه زرنگی است که برخی اخباری ها کردن و هر کسی که در شیعه به حدیث می پرداخت جز گروه خودشون حساب کردن، اما واقعیت این است که اینطور نیست. پس اینا دو گروه هن، اهل الحدیث من الشیعه دو گروه هن، یکی محدثین یکی اخباریین. محدثین مثل جناب کلینی و جناب صدوق، اینا محدثند. اما اخباری ها نه، یه گروهی هستن که به رهبری ملا محمد امین استرابادی متوفای 1036 هجری قمری به وجود آمدن، یعنی مربوط قرن 11 هم میشن و تا قرن 13 هم حدود دو قرن اینها یک جولانی داشتن در جهان تشیع و تا حدود زیادی اینها ایجاد انحراف کردند و سبب رکود جریان اصیل اصولی شدند. گرچه جریان اصولی هیچگاه متوقف نشد، اما خب بالاخره یه رکودی درش ایجاد شد و اونچنان که باید بالندگی رو در این دو قرن ندارد، تا به هر حال بعدن با ظهور علامه مجدد وحید بهبهانی در عالم علم و عالم اجتهاد و فقاهت، اینها دوباره عقب نشینی کردن و محدود شدن، اما از بین نرفتن، هنوز هم وجود دارن و هنوز هم افرادی دارن و طرفدارانی دارن، در کشورهای مختلف حضور دارن. ما اینها رو از شرق آفریقا اونجا دیدیم شون که هنوز هستن، افرادی که خیلی هم واقعا مضحک هم هست که مثلا افرادی اونجا تبلیغ برای اخباریگری میکنن، نمیدونن هم چیه دقیقا، حالا فرض من یه تبلیغی شده از اونجا، یه کمک هزینه هایی هم شده از اونجا و اینا و تبلیغ میکنن، نمی فقط باشه صحبت میکنه، خودشم بنده خدا نمیدونن چی اصلا هست این مطلب. قسم خودتون که بیاد تا برود به شبه قاره هند و اینها و هم بالاخره هستن هنوز، نه اینکه محدود، ولی بالاخره این اونقدر دیگه سلطه و تسلط ندارن. اخباریین رو هم خیلی سریع اگر بخوایم عرض بکنیم که فرصت نیست برای اینجور بحثا، ما به سه گروه تقسیم میکنیم. گروه اول افراطی، مثل همون مولا امین استرابادی، فیض کاشانی و میرزا محمد اخباری، اینا رو میگیم افراطیون از اخباری ها. جالب است که فیض کاشانی هم خب داماد صدر متعلقین شیرازی و ارسون خانتون که و اولشان خب فلسفی متابد به این سمت. گروه دوم معتدل، اخباری های معتدل مثل شیخ حر عاملی، علامه محمد تقی مجلسی و علامه محمد باقر مجلسی، مجلسی این پدر و پسر، اینا رو میگیم معتدل. و گروه سوم متمایل به اصولیین، مثل ملا خلیل قزوینی و شیخ یوسف بحرانی. طبیعتاً اقوالی که ما احیاناً به اخباری ها نسبت میدهیم اینطور نیست که همه اخباری ها یک صدا یک حرف میزدند، برخیش مشترکه، برخیش نه، اختصاص به افراطی هاشون دارد. اینجا هم ما خیلی دنبالی نیستیم که حالا بسن بگیم این سخن رو کی گفته، بر اصل سخن که مطرح شده است میخواییم بگیم سخن باطلیست، اما عرض منظرتون که به هر حال اون حرفای تندترش رو که بسن افراطی های از اخباری ها، مخصوصا خود ملا محمد امین استرابادی مطرح کرده، که من عبارات ایشون رو که میخوندم واقعا متعجب میشدم. به هر حال اینا علمای ما هستن، علمای شیعه هستن، ما اینها رو که منحرف که معرفی میکنیم، این انحراف به هر حال در عقیده بوده است و در علم بوده، نمیخوایم بگیم خدای نکرده اینا مغرض بودن، ما اینها رو در مقام تقسیم جهنم و بهشت نیستیم، نه، ولیکن به هر حال اشتباهات بزرگی کردن و با همین اشتباهاتشون ضربه هم زدن، یه رکودی ایجاد کردن و آسیب زدن، هنوز هم ما درگیر آسیب هاشون هستیم. به هر حال اینها بحث عدم حجیت ظواهر کتاب عزیز رو و قرآن کریم رو مطرح کردن و حجت الله الکبرا و ثقل اعظم و اکبر رو به عنوان لا حجت معرفی کردن و در حقیقت غیر قابل استفاده. شاید کسی بگه آقا اینا فقط ظواهر قرآن رو اینطور گفتن، خیلی خوب، آخه مشکل نیست که اکثر آیات قرآن هم ظاهره در معنا هست، ظهور دارد، نص کمه، فلذا وقتی شما گفتید ظواهر قرآن حجت نیست و قابل استفاده نیست، در حقیقت انگاری کل قرآن رو زیر سوال بردی و ارسان خواهدتون که یا بگیم عموم قرآن رو زیر سوال بردی و دیگه غیر قابل استفاده شده است، به جز تعدادی اندکی آیه از کل 6000 خورده آیه فقط چند آیه قابل استفاده خواهد بود، و این در حقیقت یک ظلم بزرگی است که اینها روا داشتن و مسح کردن. این سخن اینها که ما قرآن رو اگر بخوایم بفهمیم فقط از طریق اهل بیت می‌شود، راه دیگری وجود ندارد، این طرفداران دیگه هم دارد در مذاهب و مکاتب دیگر که احیانا مثلا مطرح میکنن که بله ما کتاب دینی داریم، اما این اختصاص دارد این کتاب دینی به مثلا شخص اصلی اون رهبر اون فرقه، او مطالعه میکنه و بیاد مطرح میکنه، مثل بهره ها که شش امامی هستن همین حرف رو میزنن، میگن ما یک کتابی داریم، منتها این کتاب پیش اون رئیس اصلی مونه، رئیس بهره ها، و او مطالعه میکند و حالا در خفا ظاهرا مطالعه میکنه و بعد میاد در علن چیزایی میگد، میگد که در اون کتاب مثلا اینها نوشته شده، کسی هم که ندیده نمیدونه که حالا بالاخره چی هست و چی نیست اون کتاب. یا حالا فرض فرمایید که بعضی از فرقه های باطنیه ای که از این قبیل مثلا وجود دارن به اون سمت ها بیشتر گرایش پیدا میکنه. بر تقدیر این که ما بگوییم که ظاهر قرآن کریم قابل استفاده نیست، حجیت نداره و حتی عمل به ظواهر قرآن این حرامه و کسی نمیتواند به تفسیر قرآن بپردازد، به استفاده از ظواهر قرآن بپردازد مگر از طریق اهل بیت علیهم السلام. حتی این بالاخره سبت قلم رو در نوشته های برخی ها هم دیدیم، مثل مرحوم آیت الله شهید صدر یا دیگران که اینا میگن که اینا منحصر میدانستن قرآن رو در روایات پیامبر و اهل بیت. نه خیر، حتی پیامبر هم نه، اینا روایات پیامبر رو هم ملحق میدونن به قرآن کریم، یعنی او هم ملحق پیامبر و قرآن است، یعنی روایات پیامبر هم غیر قابل استفاده میدونستن. فقط 12 امام، فقط 12 امام، یعنی حتی پیغمبر هم نه. بله اگر سخنی از سخنان پیامبر از طریق اهل بیت نقل شده باشد، از آن حیث که این حدیث اهل بیت است قابل استفاده باشه. البته ما هم ممکنه به لحاظ سندی این رو بگیم، بگیم آقا اون مقداری از احادیث پیغمبر که به طریق اهل بیت نقل نشده است خب مشکل سندی داره، معمولا اینطور هست. اما نه، اینا مشکلشون بحث سند نیست، بحث عمدتاً بحث دلالت براشون مطرحه که میگن ما فقط با 12 امام کار داریم. خب این بیانیست که اینها دارن. من البته بعد از این به ادله اینها به اجمال اشاره خواهم کرد، به خصوص یک جهتی که اونا مطرح کردن و روش پافشاری کردن و این جهت هنوز هم وجود داره، یعنی هنوز هم ما درگیرش هستیم کم و بیش، احیانا هر چند وقت بار سر باز میکنه و اون بحث تحریف قرآن هستش. این رو هم ما انشاءالله تعالی به اجمال عرض میکنیم، حالا نمیدونم چقدر طول بکشه ولی تلاشمون است که به اجمال ازش عبور بکنیم، اون مقداری که لازم باشد رو ما مطرح بکنیم و اشاره بکنیم. اما حالا قبل از این که به ادله اونها ما بپردازیم و بخوایم ادله اونها رو پاسخ بدهیم، اساسا یه نکته رو باید مطرح بکنیم که آیا ما بتونیم بگیم که قرآن کریم و فهم اون لزوماً به روایات و احادیث بفرمایید که وابسته هست یا نه؟ حالا اونها از اون ور میگن، میگن اصلا قرآن لا یعرف الا از طریق روایات. ما از این طرف میخواییم بگیم، بگیم مثلا آیا میشود اینو قائل بشیم که بگیم فهم قرآن کریم این وابسته به روایات هستش و به هیچ طریق دیگری نمیشه قرآن رو فهمید؟ آیا اینطوره یا نه؟ خب اینی که فل جمله ما باید از قرآن، از روایات استفاده کنیم در فهم قرآن کریم، این رو کسی منکر نیست، حالا بعدن هم اشاره خواهیم کرد، این فل جمله قبول داریم این رو. لکن سخن در این هست که ما میگیم در باب قرآن کریم علل اقل 3 چیز وجود دارد. برای هر آیه از آیات قرآن کریم ما 3 چیز میتونیم قرار بدیم، در نظر بگیریم: 1 معنا، 2 مصداق، 3 حقیقت. حالا اینا البته این کلماتی هم که میگم خودشون باز با توضیح داده بشه، اما من میخوام به همین معنای اجمالی که در ذهن آیان میاد و میفهمیم از معنا و مصداق و حقیقت بسنده بکنم. طبیعتا خود اینا تیپی رو شامل میشن. حقیقت یعنی چی؟ چه چیزی قرآن ما میگیم حقیقت؟ حالا اینو بعد گفتگو بشه. من حالا اجمالا شما از من بپذیرید در بسته این مطلب رو که ما یه معنا داشته باشیم، یه مصداق و یک حقیقت. اون چیزی که الان ما دنبالش هستیم که بحث بکنیم بحث معناست. فعلا در همین حدیم، ما به مصداق و بفرمایید که حقیقت کاری نداریم. لعل مصداق رو بگیم از طریق روایات فهمیده میشه و همچنین از طریق مطالعه تاریخ و مسائلی از این قبیل به دست میاد. درباره حقیقت هم بگیم که اون مثلا فرسون که از طریق روایات کشف میشود. اما نه، معنا، همین معنای ظاهری که هر کسی قرآن رو بخونه لااقل بخش زیادی از قرآن رو بفهمه، آیا این وابسته هست به قرآن یا نه؟ برای عدم وابستگی ما عرض خواهدتون که ادله‌ای رو میتونیم ذکر بکنیم که من فقط اینجا فهرست میکنم برخی از این ادله رو که ببینیم آیا از این ادله استفاده میشه یا نه. دسته اول از ادله آیات تحدی هست. آیات تحدی، خب چطور میشود که یک انسان مشرک که از روایات بی بهره است این میتونه قرآن رو بخونه و بفهمه، گرچه بعد از خوندن و فهمیدن قرآن نمیتونه شبیهشو بیاره، ولیکن میتونه بخونه و بفهمه و بعد هم بفهمد که این جمله‌ای که ساخته اند این برتر از قرآن نیست و قرآن برتر از اینه. خب بعد بفهمه که بعد بتونه مقایسه کنه. این متوقف بروزی وقتی عرض میکنم خدمتون، یا آقای خیلی میخواست از این آقای فیلسوف غربی تعریف کنه، این فیلسوف آلمانی هایدگر تعریف بکنه، میگفت عرضم خدمتون که کلمات هایدگر اینقدر دقیقه، اینقدر عمیقه، اینقدر عالیه، اینقدر چنینه، هیچ کس نمیتونه بفهمه. گفتیم خب اگه هیچ کس نمیتونه بفهمه تو چطور فهمیدی که این قدیم عمیق و دقیق و این هاست؟ اگه صرف هم میگی نمیشه فهمید، نفهمیدن، این داله بر عمق نیست. من الان میتونم به یه زبون دیگه حرف بزنم چون هیچ کنم نفهمید چی میگن، خودم چرا اصلا نفهمید چیز کلماتی هم یعنی شروع کنم سر هم کردن. اگر این نفهمیدن و شما داله بر این میگیرید که آقا عرض مثلا خیلی عمیق هیچ چه جهتی شد، پس تو حتما لاغف از این هیچ کسی میخوای بگی، یعنی به اساس من خودت، یعنی میخوای بگی البته الان بعیدم نیست اون آقا نظرش هم همین باشد که در ایران فقط من حرف هایدگر رو میفهمم، حالا لعلا واقعا هم همین مد نظرش باشه، شاید هیچ کس غیر از خودش منظورش بود، ولی خب نه، الان در اون لاغت اون مقام که میگفت هیچ کس علل اطلاق نمیفهم. خب تو هیچ کس نمیفهمی، میگی هیچ کس نمیفهمه کلام او رو، بچه تو فهمیدی اینقدر دقیق و عمیقه، این دقتش رو از کجا فهمیدی؟ مثلا از اون حرفاست دیگه، حرفای مبالغه آمیز خطابی کذایی. عرضم خدمتتون که مرتبه این شخص باید قرآن رو اجمالا، ما نمیگیم حالا عمق معنا رو مثلا معرفت کذایی پیدا کنه، اجمالا باید قرآن بفهمه، بعد که اجمالا قرآن رو فهمید بعد در مقام مقایسه قرار بگیرید میگه نه این بهتره، اون بدتره، این پایینتره، اون بالاتره، یه مقداری باید حالیش بشه. عرضم خدمتتون که اصلا اگر کسی قرآن رو نمیفهمه تحدی با او چه معنایی داره؟ بنده الان یه فرض کنید که عبارتی از شکسپیر برای شما بخونم، این نویسنده و شاعر انگلیسی، برای شما بخونم. خب فرض بفرمایید که شما اصلا معنای اون جمله رو نمیفهمید، انگلیسی بلد نیستید شما، بعد میگم اگر راست میگی بهتر از این بگو. شما چی آخه من نمیدونم چی اصلا. میگه باشه پس ببین، پس ببین نمیتونی، ها دیدی نمیتونی، آه یعنی چه این که اصلا که چه بازیه این که نمیشه، یعنی یه آدم معمولی همچی کاری نمی کنه، فقط خداوند حکیم مثلا همچی کاری انجام. اینا از اون حرف هاست. عرشون هستیم که ثانی، دسته دوم، یعنی دلیل دوم در حقیقت، تو بعضی از این ادله حالت دسته‌ای دارن، بعضی ها ندونه نه از خطا فقط شماره دو، اعجاز در فصاحت و بلاغت. این که همه آقایون میگن این قرآن در فصاحت و بلاغت اعجاز داره، خب این چه فصاحت و بلاغتی است که کسی نتونه اون رو بخونه و بفهمه؟ اگر میگیم که قرآن دارای فصاحت و بلاغته و حتی بالاتر باید بگوییم در اوج فصاحت و بلاغت و شفافیته، پس هر کسی اون رو بخونه باید بتونه اون رو بفهمه. این سخن بسیار فصیح و بلیغه. بلیغه یعنی چی؟ یعنی مطلب شما میرسونه به شما ولی شما نمیتونی بفهمی. این که نمیشه که، این که پارادوکسیکال میشه که، تناقض میشه که از این ور از اون ور اونطور بگیم که. سوم، امر به تدبر. خب ما آیاتی داریم در قرآن کریم که دعوت به تدبر میکنن. سوره مبارکه نساء آیه 82، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا کثیرا. سوره مبارکه محمد آیه 24 صلی الله علیه و آله، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. سوره صاد آیه 29، کتاب انزلناه الیک مبارک لیتدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. سوره مؤمنون آیه 68، افلم یتدبروا القول ام جاءهم ما لم یأت آباؤهم الاولین.
و هاکزا. اینا دعوت به تدبره. خیلی خوب، دستور به تدبر در قرآن آمده و دستور به تدبر در قرآن فقط در آیات نیامده، بلکه این خود روایات هستن که با تأکید فراوان ما رو به تدبر در قرآن فرا میخونن. حالا لعل اینا پاسخ دارد ها، تو لعل کسی بگه آقا شما دارید به قرآن استناد میکنید، برای تدبر در خود قرآن دور لازم میاد، مثلا ها اینا که حرفا اصطلاح سخیفیه پاسخ داده میشه، اما حالا الان فرض کسی تازه دور رو یاد گرفته باشه میگه آقا اینجا دور لازم، خیلی خوب سلام دور لازم، روایاتو چه میکنید شما؟ شما روایات چیکار می‌کنید؟ روایات که مونگه که در قرآن تدبر کنید، اون که دیگه دور لازم نمیاد که، ارزم خاطرتون که. خیلی خوب، دلیل چهارم، روایاتی که ما رو به قرآن ارجاع میده، خود روایات ما رو به قرآن ارجاع میده، در نهج البلاغه، در مجامع روایی و کتب حدیثی روایات فراوانی از اهل بیت علیهم السلام وجود داره که در شرایط مختلف از جمله در فتن و مسائل، مثل اون عرباستون که روایت وضویی که روی مراره شیخ اعظم در رسائل فرموده، یا روایات عرض روایات، بله روایات عرض روایات به قرآن کریم که روایات به قرآن عرض بکنید، یا هم مثلا مسئله اذا التبس علیکم الفتن که قطع اللیل المظلم فلان، خب اصلا تاریکی ها همه جا رو فرا گرفته، بعد میگم آقا میخوای تاریکی رو بشکنی، برو این فرد بفرمایید که چه میدونم این دستمال کاغذی رو بردار، یا خواهی چه ثبتی دارد دستمال کاغذی که نمیتونه تاریکی رو بشکنه که، علالقادی نور رو میگم برو اون چراغ رو بردار، میگم نه این اصلا خودش تاریکه، خودش تاریکه، من چه دوخواه روشن کنه من رو، دقیقا مسیرم رو روشن بکنه. طبیعتا این هم یک روایاتیست که اینجا وجود دارد که روایات فراوانه که بخوایم بخونیم که خیلی طول میکشه اینجا، حالا من بعضیش رو تو این کاغذ ها نوشتم به همراهم آوردم، مطال دیگه حالا بخواید بخونید فوت میکشه. این روایات که آمدن گفتن که به قرآن مراجعه کنید، از قرآن استفاده کنید، شماتت کردن کسی که به سراغ قرآن نره و از قرآن استفاده نکنه. خب این روایت که از امام سجاد علیه السلام در کافی آمده، کافی شریف، آیات القرآن خزائن فکلما فتحت خزانتون ينبغي لك ان تنظر ما فيها، خزانه است باز میشه توش نگاه بکن، میگم نه من نگاه نمی کنم، این چون حجیتی بر من ندارد، قابل استفاده نیست. بالا جا یعنی حجیت نداره، یعنی اثر عملی نداره، میگم من این آیه رو خوندم اینطوری میگه، میگه بی خود میگه، بی تو بی خود میفهمی، قابل استفاده نیست. ببین آجا، ببین الان من حالا بشه تعبیر بگم، او اولی که تواشیح در ایران باب شد، خب میخوندن، همین تواشیح میخوندن، خب شعر عربی بود، مردم که نمیفهمیدن که چی داره میخونه، که از اون صوت و لحنش لذت میبردن، از این طرز ادا لذت میبردن، کما که قرآن الان با صوت و لحن زیبا میخونن، احیانا اگر ما نفهمیم چی دارن میخونن از اون صوت و لحنش لذت میبریم. حالا اینجا کسی قرآن رو میخونه میگه اصلا فقط فارسی باشه، دقت میکنه اصلا فقط فارسی، دارن برای من فارسی زبانم قرآن رو میخونن، یه چیزای معانی به نحو مثلا تصوری تو ذهنم خطور میکنه، اما هیچ ارزشی نداره، اثر عملی نداره، قابل استفاده نیست، یعنی من نمیتونم ترتیب اثر، حجیت نداره، یعنی من نمیتونم ترتیب اثر بدم.
مثلا میگم
نه این روایت، فقط روایت از طریق روایت، حتی بعضی بیاناتشون اینطور هست، حالا مثلا میگن که آقا اصلا ما نیازی نداریم به قرآن، هر چی میخوان تو روایت هست، هر چی بخوایم تو روایت هست، قرآن چی دارد مازاده بر روایات، هر چی بخوایم بهترش تو روایات هستش، پس ما میخوام چیکارش کنیم قرآن، دقت میکنید چه عرض بکنم، یعنی انگاری این اصلا نمی اومدم نیومده بود قرآن چرا اصلا آمد، دقت میکنید چه عرض میکنم، یه دردسری هم چون الان یه دیم دنبال حفظ قرآن هستم، ولی قرائت البته کارا بذات کارآفرینی خوب بود هر مازاد که، ولی امتیازاتی هم شد بهش مترتب بشه، لکن گفتنی وقتی با حفظ قرآن لیسانس میدن، حالا ما که نرفتیم دنبالش، ولی به هر تقدیر حالا مراد نیستش که اینطوره، حالا این جهات واقعا از اون حرفاییست که کی اینا، یعنی از مسلمین کی مثلا این حرفو میپذیرفت، در صدر اول کی به ذهنش خطور میکرد چنین حرفایی، اصحاب ائمه کی به ذهنشون چنین حرفایی خطور میکرد، یا مثلا از خود پیغمبر که میشه چی میگفت فقط من چه از کار این افراط و تفریط دیگه عرض میکنم. از اون ور میگفت حسبنا کتاب الله کفانا کتاب الله، که دروغ میگفت واقعا که باید نمیکرد او رو و دچار انحراف بود و خودش ارمثال که هلاک شد و موجب هلاک امتم شد، او دروغ بود، انحراف بود، ظلم بود، از این ور اینم ظلم، اینم انحراف، اینم دروغ. خب پیغمبر خودش میگه با هم دیگه لیفترقا و تو میگی که نه اینا جدا باید بشن از هم دیگه. ارمثال که این همه وجود دارد، مواردی که ما رو ارجاع میده به قرآن و میگه به قرآن مراجعه کنید، از اینها استفاده بکنید و بهره بگیرید. خب و محضر مبارکتون که بعد هم اون آیه 30 سوره فرقان که وقال الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خب این که دیگه پیغمبر خدا داره گله میکنه از امت که اینا قرآن رو اتخاذ مهجور کردن. من عرض میکنم این که کسی بیاد قرآن رو مهجور بگیرد یعنی ان علمن، چون آیه دارد که اتخذوا هذا القرآن مهجورا، ندارد که کان عندهم مهجورا. اگر داشت کان عندهم مهجورا یعنی این که بالاخره توجهی نمی کردن، نه اتخذوا هذا القرآن مهجورا یعنی با شناخت و عمد قرآن رو کنار گذاشتن، با شناخت و عمد میدونستن قرآن چقدر ارزشمنده اما عمدن کنار گذاشتن. کسی گمان نکند که این اختصاص به اخباری دارد، نه در فضای اهل سنت هم به عکسی که اینقدر تبلیغ میشه، حالا بعضی شیعیان هم بنده خدا سادن ساده لوحی هی میگن بله اهل سنت به قرآن توجه میکنن ما شیعه توجه نمیکنیم، نه خیر اینطور نیست. من در جهان اهل سنت چرخیدم، یعنی اینقدر با علمای اهل سنت بحث کردم که حد و حصر نداره. معمولا تو بحثا ما قرآنی بحث میکنیم، اونا همش روایی بحث میکنن، بخاری نم کوچیکی فلان از اینجور مسائل بعد هر سوالی که حالا راست یه فصلش هم داره اصلا خاطری که به هر تقدیر اینطور براش ها اصلا تو بله خیلی خوب شما واسهتون بهتره اونا نداشت. اما مثلا مبارک این که به هر تقدیر میخوام بگم همش روایت، یعنی بنده بود که همش قرآن میخوندم و آیه میخوندم، اونا همش روایت میخوندن، نمیخونن خیلی قرآن بهش رواج نداره. این به تجربه شخصی نیستا، به تجربه شخصی من رو دیده بودم منتها باهم باور نمیکردم، گفتم حالا شاید مثلا اتفاقی شده است، همه این آقایی که ما دیدیم اتفاقا همشون اینطور بودن. بعد من از برخی دیگه هم پرسیدم، اونا هم تصدیق کردن بله این واقعیتی است که اینا دروغ میگن، یا اینکه ما بی خودی فکر میکنیم قرآنی نیست اهل سنت، قرآن روایی فقط روایی هستن، اونا هم فقط روایی هستن، فقط تو همین فضای روایات که خودشون دارن طبیعتا. میخوام بگم این حالا کسی نگد که این ناظر به همین اخباری هاست فقط، نه متاسفانه یه عام البلواس یه بلیه ایست که در همه جهان اسلام مشاهده میشه. فلذا اینها رو خب ما چیکار باید بکنیم با اینجور آیات و با اینجور روایات؟ دلیل پنجم اوصاف خود قرآن هست، اوصافی که حالا با یا با یک کلمه یا با یک جمله تعبیر شده، قرآن کریم مثلا توصیف شده است، وصف شده، از قبیل هدایت، بلاغ، بینات، مبین، بیان، نور، هدا، اینا تعابیر آمده. یا حالا به در قالب جمله لقد یسرنا القرآن للذکر مثلا، این جمله است ولی بیان کرده که توضیح میده قرآن رو دیگه، قرآن رو توضیح میده و تبیین میکنه. شما ببینید در همین سوره مبارکه توبه واقعا میگم نگاه به تعجب میکنه کسی چطور میتونه در مقابل این حرفا بیسته. در سوره مبارکه توبه اون آیه ششم، آیه ششم که معروف است که و ان احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله، یه مشرکیه کافر حربیه آمد از شما از محضرتون که خواستش که جوار بگیرد از شما، جوار بگیره، با آقا به من یه ویزایی بده، ویزای دینی، ویزای تبلیغی، توریستی داریم، ویزای من بیام اونجا این کلام الله شما رو بشنوم ببینم چیه، بهش جوار بده، بهش این امان رو بهش بده، این بیاد تو جهان اسلام در بین مسلمین قرآن رو بشنوه، حتی یسمع کلام الله بشنوه لعل هدایت شده، ولی تو کار نداشته باش، حتی اگر هدایت هم نشود بله ثم ابلغه مأمنه، به سلامت هم برش گردون سر جایی که بود، ولی اون که بره برگرده اونجا ممکنه مجددا تجهیز بکنه خودشو حمله کنه به شما، مانعی نداره، شما اینو سالم به مأمنش برگردون، ولی اینکه بدونی بعدن هم ممکنه به شما حمله بکنه. خب این مشرکی که شما بهش جوار میدی میاری اینجا کلا بهش احترام میکنی، چه واسه پذیرایی هم میکنی ازت، میاد کلام الله رو بشنوه، بعد که خوب که شنید بعد میگه یخ به این عمل نکنی یا این به درد نمیخوره. میگه چرا؟ میگه روایات اهل بیت. مثلا که خب یعنی چه؟ اینکه اصلا که با داره بازی میشه. دقیقاً من چه عرض میکنم، یعنی اینا رو خب آیه دلیل بعدی حالا این روایتی هست که میگه که من زعم ان القرآن مبهمون قد هلک و اهلک، کسی که قرآن رو فکر کنه که این مبهمه، هم خودش هلاک شده هم دیگران به هلاکت کشیده. دقت برای چه عرض میکنم؟ خب ما میگیم که حالا سراغ دلیل هفتم بریم، دلیل ششم این که ما بگیم که آقا عرض محضر مبارکتون که در قرآن کریم آیات متشابه وجود دارد، پس این روایت چی میگه؟ میگیم بابا این روایت از همون آیه شریفه پاسخش مشخصه، در اون آیه سوره مبارکه آل عمران که آیان همه در ذهن و ذاکرشون وجود دارد، در اونجا دارد که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب، ریشه کتاب ایناست، اصل کتاب ایناست. شما اینا رو همه رو ول کنید، چه سوره همون چهار تا متشابه مثلا دقت بکنید، شعر الرحمن علی العرش استوا و جاء ربک، میگه ما نمیدونیم جاء ربک یعنی خود خدا آمد، فرمانش آمد، رحمتش آمد، دقت بکنید. حالا همین فهم قرآن است، همین چند تا آیه دقت بکنید، الرحمن علی العرش استوا، نمیدونیم این یعنی استقراره علی العرش او استیلاءه علی العرش، الرحمن علی العرش علی العرش این یعنی استولا علی العرش یا استقر على العرش، جلس على العرش مثلا، به چه نحوی هستش. خب در مقابل این چند تا آیه متشابه ما آیات محکمات رو داریم که هن ام الکتاب و اخر متشابهات. بعد هم میگه از آیه خودش هم گفت این رو، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله. این از یه طرف دولت میگه کسایی که دنبال فتنه میگردند اینا میرن دنبال متشابهات، از این متشابهات استفاده بکنن و سعی بکنن که دیدگاه های انحرافی خودشون جا بندازن. بنده میخوام بگم از همین آیه این نکته هم استفاده میشه، اون کسی که فقط رو متشابهات تاکید میکند و محکمات رو فراموش میکنه برای اینکه یه جوری جا بندازد که انگار عموم آیات قرآن متشابهه، اینم در واقع مصداق همین آیه است. ابتغاء الفتنه، میخواد فتنه درست کنه، میخواد انحراف درست کنه، فقط میره سراغ نقاط همین ابهام و تشابه و اینها، میگه بله قرآن کریم آیاتش متشابه هست. به هر حال دلیل ششم این هست که آیه هفت سوره مبارکه آل عمران که یک دسته از آیات رو به عنوان آیات محکم معرفی میکنه که معانی روشنی دارن، نا معناشون واضحه، لیس للانسان الا ما سعى، هر کسی به اندازه کاری کرده سعی کرده بهره مند میشه. این ابهامی درش هست، این نکته‌ای داره. بله ممکنه حالا شما تو مصادیق ورود بکنید، مثلا دقت بکنید چه عرض می‌کنم، یا فرض بفرمایید که یا گفتم قبلا خاطرتون در نجف میگفتن درس تفسیر داشته برای جمعی از طلبه تفسیر میگفته، بعد بهش گفتن آقا شما چیکار می‌کنید چه درسی داری؟ گفتم هیچی، ما با جمعی از آقایون فضلا رو آیات محکمات قرآن بحث میکنیم، بعد انقدر انقلت میکنیم و اشکال میکنیم که محکم به متشابه تبدیل میکنیم. این آیه هم که دیگه نمیشه فهمید، بریم سراغ آیه بعدی. دقت میکنید؟ خب بله اگر یک کسی یه ذهن غیر طبیعی دارد، هی احتمال، هی انقلت، هی اشکال، هی استشکال، خب بله دیگه اصلا محکمی در هستی باقی نمیموند دیگه، اون که نه فقط قرآن، اصلا هیچ چی دیگه باقی نمیمونه، خود در خود وجود خودش هم شک میکنه. ما که قبلا گفتیم ظهور نوعی، آدم های معمولی، انسان های سلیم معمولی از چی برداشت میکنن؟ فلذا یه دست محکم هستن، دسته دیگر هم که متشابهات هستن فهمشون راه حل داره. چجوری؟ برای فهم اونها باید اونها رو به محکمات ارجاع بدیم، محکماتی داریم متشابهاتی، متشابهات رو به محکمات ارجاع میدیم، مطلب حل میشود. و دلیل هفتم، علما و از جمله اصولیین با استدلال اثبات کردن که قرآن برای بیان مقاصد خودش از شیوه عادی و عمومی عقلا بهره گرفته و لذا همچنان که ما کلام سایر عقلا رو میفهمیم، قرآن رو هم میتوانیم بفهمیم. البته این به معنای سرسری خوندن قرآن و بیتوجهی و ساده انگاری نیست، بلکه باید در قرآن بالاخره تأمل بکنیم، تدبر بکنیم، دقت بکنیم، ولی به هر حال و در نتیجه میتوان به یک معنای محصلی از قرآن کریم دست پیدا کرد. و دلیل هشتم، در روایات هم این تعبیر رو داریم که روایات هم محکم دارد و متشابه، ولی در این حال ما روایات رو کنار نمیگذاریم. مگر نفرمودن کلامنا صعب مستصعب، امرنا صعب مستصعب، هیچ کس اینو نمیفهمد الا مثلا مؤمنی که امتحن الله قلبه فلان بده در دمد روایات ما اینو نداریم. پس این طور روایات هم باید بذاریم کنار، بگیم اونم که صعب مستصعبه، این قرآن که متشابهه اونم صعب مستصعبه، فاتحه دین رو میخونیم بعد میشینیم خودمون بررسی میکنیم، میگیم ما خودمون میفهمیم چیکار کنیم. اهل بیت قرآن و اهل بیت چیزایی گفتن که هیچ کس نمیفهمه، پس به درد نمیخوره، میریم سراغ فهم خودمون. این که نشد که ما چطور میشود که ما در مورد روایات چیکار میکنیم؟ میگیم روایت هم محکم دارد متشابه دارد. ما متشابه روایات رو چطور میفهمیم؟ بر اساس محکمات روایات میفهمیم، بر اساس محکمات قرآن میفهمیم. همین کار رو درباره قرآن هم میتوانیم انجام بدهیم. فلذا این ادله، میگم ما هنوز به ادله اونا نرسیدیم، حالا قبل از بحث نقدی و جواب به اونها، بحث ایجابی خودمون رو عرض کردیم خدمتون که ما میگیم فل جمله معنای قرآن وابسته به روایات نیست. آیا این به معنای استغناء از روایات؟ نه، قطعا اینطور نیست. همان بی فل جمله دقت میکنید شما، عمق قرآن، حقیقت قرآن، مصادیق آیات، تأویل آیات، اینها رو ما از روایات استفاده میکنیم، دقت میکنید چه نگاه تازه به خیلی از معانی. اما اینی که ما بگیم ظاهر قرآن حجت نیست، این هم تحکمه و مکابره است و غیر قابل بفرمایید که اثبات هست. به همین مقدار اکتفا میکنیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد.